این قوام فکری رو حوزه‌ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه‌ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس‌ها که آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی. برنامه 71.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب کلیات فلسفه صفحه 251. در جلسه گذشته اشاره کردیم که یکی از اقسام کیفیت کیف محسوس هستش و به طور کلی انواع کیفیات رو گفتیم. چهار قسم هست. این چهار قسم رو مرحوم سبزواری در این سه بیت بهش اشاره کردن. یه اشاره هم به ابیات مرحوم سبزواری میکنیم. ایشون میفرمند که و هو الا اربعتن قد انقسم، مختص به نفس و مختص به کم، و ما هو القوت و لا قوه و کیفون محسوسون به خمس قوه، من انفعالین ول انفعالی کل ملکات رف هما ول حالی. این مقوله کیف به چهار نوع تقسیم شده و هو الا اربعتن قد انقسمه. مقوله کیف به چهار قسم منقسم شده. یک، مختص به نفس، اون کیفیاتی که اختصاص به نفس داره که گفتیم نامش کیفیات نفسانی است و مجرد هستند، مثل حالت ترس، امید، محبت، عداوت و امثال اینها. دو، و مختص به کم، اون کیفیاتی که اختصاص به کمیت دارن، کیفیات مختص به کمیات مثل شکل، مثل زاویه، و اون کیفیاتی که اختصاص به اعداد دارند و مثل زوجیت و فردیت و امثال اینها. قسم سوم، و ما هو القوت و لا قوه، که همون کیف استعدادی بود. گفتیم تعبیر دیگرش قوه و لا قوه است. این البته یک اصطلاح در کیف استعدادی است، یه معنای عام‌تری هم کیف استعدادی داشت که بحثش گذشت. و کیفون محسوسون به خمس قوه، قسم چهارم کیفیاتی است که با پنج قوه حواس ما، یعنی قوای پنجگانه حس ما، احساس می شود. کیفی که محسوس است حس می شود به وسیله قوای پنجگانه ما، یعنی بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی ما. بعد خود این کیف محسوس رو ایشون میفرمایند تقسیم میشه به من انفعالین ول انفعالی، من انفعالین ول انفعالی. این کیف محسوس دو نوع داره. یکی کیف محسوس انفعالی که گفتیم اونایی هستن که ثابتند و پایدارند و به این زودی ها از بین نمیرند، مثل زردی طلا. زردی طلا از او زائل نمیشه و ماندگار هست و رسوخ داره. قسم دیگه انفعال هست، که انفعال اون کیف محسوسیه که رسوخ و پایداری و ثبات و دوام نداره، مثل زردی رخسار کسی که خجالت کشیده. خب این بعد از چند دقیقه رنگش به حالت طبیعی برمیگرده. میفهمن کل ملکات عرف هما و الحالی، انفعالی و انفعال داستانشون همون داستان ملکه و حال هست که ما در کیف نفسانی بیان کردیم. در کیف نفسانی گفتیم اون کیف نفسانی که ثابت ملکه است، اون کیف نفسانی که ثابت نیست حال هستش. داستان انفعالیات و انفعال هم مثل داستان ملکات و حال هستش. خب یک نکته دیگری درباره کیفیات محسوس قابل توجه هست و اون اینه که امروز دانشمندان علوم تجربی درباره کیفیات محسوس نظر خاصی دارند و در واقع در وجود خارجی اینها تردید کردند. این رو یه مقداری من توضیح میدم. ببینید، ما در گذشته علما و دانشمندان طبیعی معتقد بودند که رنگ در خارج تحقق داره، ما اون چیزی رو که در خارج تحقق داره ادراک میکنیم. یعنی معتقد بودند مثلا طلا یکی از ویژگی هایی که داره رنگشه و ما این رنگ رو در محیط روشن میتوانیم ببینیم و میتوانیم ادراک بکنیم و هر جسمی هم رنگ خاص خودش رو داره. در مورد بو هم همین طور بود، میگفتن خب گلها که بوهای مختلفی دارند یا گیاهان دیگر که بوهای مختلفی دارند یا هر چیزی که بوی خاصی داره، این بو یه صفت خاصی است که ما توسط حس بویاییمون این رو ادراک میکنیم و همینطور حرارت و برودت، زبری و نرمی و کیفیات محسوس دیگر، اینها رو یه سری امور موجود در خارج و متحقق در خارج میدونستند که به وسیله حواس پنجگانه ما ادراک می شود و معتقد بودند که این امور محسوس علی ای حال در خارج تحقق دارند، چه کسی باشه که اونها رو ادراک بکنه چه نباشه، چه حسی و موجود دارای حواسی وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، این اشیا این صفات رو دارند، این رنگ ها رو دارند، این بوها رو دارند، این مزه ها رو دارند، طعم ها رو دارند و کیفیات ملموسی رو که ما میشناسیم اینا علی ای حال دارند. وجود این کیفیات وابسته به من مدرک نیست، بلکه وابسته به اون شیء خارجی است. این تلقی بود که قدما درباره کیفیات محسوس داشتند. از قرن 17 میلادی به بعد این مسئله مطرح شد که این کیفیات قائم به اشیاء خارجی نیستند، بلکه نفس ما هستش که در اثر یک سلسله فعل و انفعالات فیزیک و شیمیایی و فیزیولوژیکی که در بدن صورت میگیره آماده درک اینها در درون خودش میشه. مثلا در مورد رنگ این اندیشه به وجود اومد که این طور نیستش که این اشیا تو خارج رنگ های مختلفی رو واقعا داشته باشن. پدیده رنگ یک امر ابجکتیو عینی خارجی نیست، بلکه یه امر سوبجکتیو هست و ذهنی است و مربوط به من مدرک می شود، نه اون شیء بیرونی. یک تأثیراتی ما از شیء خارجی داریم که مثلا امواجی از او ساطع میشه، به چشم ما میخوره و در سلسله اعصاب ما تغییر و تحولات فیزیکو شیمیایی و فیزیولوژیکی رخ میده که سرانجام منتهی میشود که من مثلا این شیء رو زرد ببینم. من او رو زرد میبینم، نه اینکه اون زرد هست. زردی مربوط به منه و این معناش اینه که اگر انسان بینا یا موجود زنده بینا وجود نداشت، زردی هم وجود نداشت. اون چه که وجود داشت امواج خاصی است که در خارج هست. البته امواج امور عینی هست، ولی رنگ امر عینی خارجی نیست، امر ذهنی است و وابسته به من هست. بو هم همینطور هست. بو اینجور نیستش که یه امر عینی خارجی باشه. بو ادراک من هست، نحوه ادراکی است که در من پیدا میشه در اثر متأثر شدن از یک عامل بیرونی. برای اینکه روشن‌تر بشه شما مسئله درد رو در نظر بگیرید. ببینید وقتی سوزنی به دست شما اصابت میکنه، نوک سوزن، شما احساس درد میکنید. این درد مربوط به شماست یا مربوط به سوزن؟ حالتیست در شما یا حالتیست در سوزن؟ اگر ما این سوزن رو به چوب بزنیم دیگه این حالت درد تحقق نداره. این نشون میده که درد مال سوزن نیست، مال شماست. و اگر موجود زنده ای هم نبود، درد هم نبود. ببینید نسبت درد به سوزن چطوری است؟ درد ابجکتیو نیست، سوبجکتیوه. عینی نیست، نفسانیه. مربوط به شیء خارجی نیست، مربوط به منه. ولذا اگر من نباشم، درد هم نیست. ولو اون شیء خارجی تحقق داشته باشه. داستان رنگ و بو و طعم و مزه و اینجور چیزا هم همینطور هست طبق نظر این دانشمندان، که اینا قائم به ما هستند، نه قائم به شیء خارجی. البته شیء خارجی حالت و چگونگی داره که باعث میشه ما این نحوه ادراک درمون پدید بیاد. همونطوری که در مثال درد و سوزن، سوزن یه تیزی داره که این درد رو در من پدید میاره، ولی اونی که صفت سوزن هست و عینیه تیزی سوزن هست، نه درد. در مورد این کیفیات محسوس هم البته یه امور عینی خارجی هستن در شی، یه ویژگی و خصوصیت هایی هست که باعث میشه من اون رو زرد ببینم یا قهوه‌ای ببینم، من از او طعم ترشی رو یا شیرینی رو یا تلخی رو ادراک بکنم و یا بوی خاصی رو از او استشمام بکنم و یا نرمی و زبری خاصی رو از او ادراک بکنم. یک ویژگی های خاص خارجی این شی داره، ولی از سنخ این کیفیات محسوس نیست، از یک سنخ دیگری است که من در مواجهه با اون ویژگی ها این حالات خاص رو در خودم ادراک میکنم. خب این اندیشه اول بار توسط گالیله مطرح شد. گالیله همونجوری که میدونید در قرن 16 و 17 زندگی میکرد، یعنی 1564 میلادی به دنیا آمد و 1624 از دنیا رفت. اهل ایتالیا بود، ریاضیدان، منجم و فیزیکدانی بزرگی بود که شهرت عالمگیر پیدا کرد و آراء جدیدی رو طرح کرد و کلیسا هم به معارضه با او پرداخت. داستانهای مفصلی داره مواجهه کلیسا با گالیله که یک تجدید نظرهای اساسی رو در علوم بشری پدید آورده بود. گالیله اومد خواص اجسام رو و اشیاء رو به دو بخش و دو دست تفکیک کرد. گفت بعضی از خواص هستن که واقعا در جهان وجود دارند، عینی اند، خارجی اند، ابجکتیو اند، و به تعبیر جناب گالیله ذاتی جهان عینی است. یعنی چه من باشم چه نباشم، من مدرک، چه باشم چه نباشم، اشیاء خارجی این کیفیات و این ویژگی ها رو دارند. به نظر او جرم و سرعت از این قبیل بودند و به اینا میگفت کیفیات اولیه. البته توجه داشته باشید کیفیتی که در اصطلاح گالیله هستش غیر از اصطلاح فلسفی است که در برابر کمیت و اینها قرار میگیره. مطلق صفت شی، حالت شی رو او کیفیت میگه و معنای عام میداره، همه اعراض لاحقه به شی رو در بر میگیره. خب یه دست از اعراض و صفات و ویژگی های اشیاء خارجی این گونند، اینا رو او بهش میگفت کیفیات اولیه و معتقد بود که این کیفیات مستقل از شخص مدرک و مشاهده کننده هستند و اصالت دارند. یه دسته دیگر از ویژگی های اشیاء هستند که اینها صرفا واکنش ذهنی حواس ما در برابر جهان خارج هست، که توضیح دادم مثل درد که واکنش ما هستش در برابر برخورده یه شیء تیزی به دستمون. و به اینا میگفت کیف ثانویه. همون جوری که درد کیف ثانویه، رنگ ها رو هم اون میگفت کیف ثانویه، بوها رو هم میگفت کیف ثانویه. یک تعبیری داره که جناب ایان باربون در کتاب علم و دین آورده، کسایی که علاقمندن اطلاع بیشتری از آراء گالیله پیدا کنن میتونن به همین کتاب ایان باربون که توسط آقای بهاءالدین خرمشاهی ترجمه شده مراجعه بکنن. ایشون میگه من نمیتوانم باور کنم که در اشیای خارجی چیزی بجز اندازه، شکل یا حرکت وجود داشته باشه. یعنی اون کیفیات اولیه اینا، اندازه، شکل، حرکت، اینا وابسته ای به ما نیستن. چه ما باشیم، چه مشاهدگر باشد و چه نباشد، اینا در شی هستند. میگه من نمیتونم باور کنم که بجز اینها چیزی در شی وجود داشته باشه که بتواند در ما احساس طعم یا صوت یا بو رو برانگیزد. اونی که باعث میشه ما یه طعم خاصی رو احساس کنیم یا صدای خاصی رو بشنویم یا بوی خاصی رو با شاممون ادراک بکنیم، در واقع بر میگرده به همون اندازه و شکل و حرکت. بعد میگه و واقعا میتوانم حکم کنم که اگر هیچ گوش یا زبان یا بینی در کار نباشد، عدد، شکل و حرکت اشیا برقرار خود باقی خواهد بود. یعنی اینا کیفیات اولیه‌اند، عدد، شکل، حرکت، ولی طعم و صدا و بویی نخواهد داشت. طعم و صدا و بو مثل درد میمونه که وابسته به ما هست و جنبه سوبجکتیو و ذهنی داره. همچنین به نظر من حرارت هم به کلی ذهنی است و امر عینی نیست. اونی که تو خارج هست نحوه حرکت مولکول هاست که هرچی پرشتاب تر باشه ما اون رو گرمتر احساس میکنیم، کم شتاب باشه ما اون رو سرد احساس میکنیم. اونی که تو خارج حرکت این اتم هاست و حرکت مولکول هاست، اون واقعیت داره. ولی گرما و سرما وقتی مطرح میشود که من مدرک تماس حسی پیدا بکنم با این شیء در حال حرکت، خب این بحث بسیار مهمی داره که در مباحث معرفت شناسی مطرح هست و منجر شد که بحث کانت مطرح بشود در معرفت شناسی که بگوید ما یه شیء فی نفسه داریم و یه شیء برای ما و بین شیء فی نفسه و شیء برای ما تفاوت وجود داره. به تعبیر او ما یک نومن داریم و یک فنومن، یک بود داریم و یک نمود، یه چیزی که هست آنگونه که هست و یه چیزی که در ادراک ما متجلی میشه و مشاهده میشه و برای ما ظهور پیدا میکنه، آشکار میشه. خب این جهان چگونه برای ما آشکار میشه؟ جهانی که رنگهای مختلفی داره، شکلهای مختلف و بوها و زیباییها و زشتیها و بسیاری از صفاتی رو داره که مربوط میشه به ظهور و نحوه ظهور این اشیا برای من، نه به خود این اشیا فی حد نفسه. که ما در اینجا فقط مقصودمون اشاره بود به این بحث و توجهی به این نکته. تفصیل مطلب رو باید در جای خود پی گرفت. بحث بعدی ما درباره قانون علیت و تقسیمات علت هستش. بحث بسیار مهمی ما در فلسفه داریم درباره علت و معلول. یکی از مباحث اساسی فلسفه هستش که با علوم تجربی هم ارتباط زیادی داره. در واقع یکی از مبانی و مبادی و پیشفرض‌های علوم تجربی مسئله علیته. تمام دانش بشری ما از قانون علیت در واقع سر برآورده و متکی بر او هست. اینکه اشیا تصادفی و خود به خود پدید نمیاد، اون چه که در عالم رخ میده وابسته است به علل و عواملش و اینکه ما باید در جستجوی عوامل پیدایش پدیده ها باشیم و اونها رو بکاویم. ببینید علوم گوناگون در واقع در پی جستجو و کاوش از علل و عوامل پیدایی رویدادها و رخدادها نشأت گرفتند و این معناش اینه که دانشمندان ما قانون علیت رو پذیرفتند. این رو پذیرفتند که یه پدیده تصادفاً نمیتونه رخ داده باشه. اگر در جای پدیده رو مشاهده کردید، این پدیده حتماً و حتماً علل و عوامل خاص خودش رو داره و باید بگردیم و اون علل و عوامل رو پدید بیاریم. این معناش قانون علیته. خب ما اینجا سوالهایی داریم به این صورت، بحث رو به این صورت ما مطرح میکنیم که ما در عالم خارج میبینیم موجودات متکثری داریم. عالم خارج یک شی و یک پدیده واحد محض نیست. ما اشیاء داریم و پدیده ها داریم و چیزها داریم. وقتی کثرت رو ما پذیرفتیم، ببینید پس اول بحث وحدت و کثرته و قبول کثرت در عالم خارج. وقتی ما پذیرفتیم که اشیاء خارجی و موجودات کثیرند و متعددند، این سوال مطرح میشه که خب اینا با یکدیگر ارتباطی و پیوندی دارند یا ندارند؟ اینا آیا جدای از هم و گسسته از هم و بیگانه از هم و بی ارتباط با یکدیگرند، یا اینکه نه، با یکدیگر در یک شبکه ارتباطی قرار میگیرند؟ و این سوال مطرح میشه که آیا این ارتباطی که اینا با یکدیگر دارند از نوع توقف و ترتب، به این صورت که بعضی از اینها وابسته باشن به بعض دیگر، متوقف باشن بر بعض دیگر، یعنی بعضیشون بدون بعض دیگر قابل تحقق نباشند؟ آیا یک همچین رابطه ای وجود داره بین این اشیاء یا نه؟ و اگر وابستگی اینها با یکدیگر دارند، ما چند نوع وابستگی داریم؟ انواع وابستگی ها چی هستش؟ احکام و ویژگی های این وابستگی ها چیا هستش؟ و سوالات دیگری که در این رابطه و زمینه پدید میاد و منشأ اینها برمیگرده به یک چیز، ارتباط موجودات متکثری که ما داریم با یکدیگر چگونه است، نحوه ارتباط اینها با یکدیگر چگونه است و چه انواعی داره این ارتباط ها و چه احکامی بر اونها جاری است، که بحث بسیار بسیار با اهمیتی هست و همون جوری که اشاره کردم، این بحث در واقع عهده‌دار فراهم کردن یکی از مبانی اصلی علوم تجربی است. همه علوم تجربی ما وامدار قانون علیت هستند و این قانون در فلسفه است که باید مورد تنقیح و بحث و بررسی قرار بگیره. هیچ یک از علوم تجربی صلاحیت ندارند برای اینکه با روش‌های تجربی درباره این قانون و چگونگیش و صحت و درستیش قضاوت بکنند. از اصول موضوعی است که اینها میان از فلسفه اون را اخذ می‌کنند و این در واقع یکی از راه‌های ارتباط بین فلسفه و علوم تجربی و یکی از وابستگی‌هایی است که علوم تجربی به فلسفه داره. انشالله در جلسه آینده درباره قانون علیت بیشتر صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.